أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه اللهم أرنا التلعة الرشيدة شب 19 ماه مبارك رمضان شب ضربت خوردن آقا امیر المؤمنین مولى الموحدین و شب اول از لیالی قدر عرض ادب و تسلیت به پیشگاه ولی نعمت اون آقا بقیت الله العظم و ان شاء الله امشب و در شبهای قدر آتی مورد توجه و دعای ویژه حضرتشون قرار بگیریم ان شاء الله گفته ها و شنیده ها اون برای خودشون باشه و هر آنچه که خداوند متعال به خوبان از اولیاش در این شبها عنایت میکنه به ما هم عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر طبق اونچه که از قرآن و تفصیلاتی که در روایات اهل بیت عصمت طهارت وجود داره و قابل استفاده است بهترین شب در طول سال شب قدره که خداوند متعال برای بیان عظمت و فضیلت این شب سوره ای رو نازل کرده و در سوره های دیگر قرآن هم به فضیلت این شب و ظرفیت های این شب اشاره شده است. در این سوره مبارکه قدر چند تا نکته در مورد شب قدر بیان میکنه. نکته اول اینه که قرآن که کتاب هدایت انسانه و بهترین تحفه آسمانی است که از ناحیه خداوند متعال برای بندگانش نازل شده و هدف قرآن خارج کردن بندگان خدا از ظلمات به سوی نوره، شب قدر ظرف نزول این قرآنه و این نزول قرآن هم کاشف از عظمت شب قدره، یعنی شب قدر بود که لائق نزول قرآن بود و هم نزول قرآن موجب شرافت شب قدره. بعد خداوند متعال خطاب میکنه میفرماید که و ما ادراک ما لیلة القدر که انه لیلة القدر عظمتی دارد که کسی را یارای فهمیدن عظمت جایگاه و ارزش شب قدر نیست، فقط آقا رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت که شب قدر شب تشریفاتی این هاست که در ذیل آیه می فرماید که ملائکه کل ملائکه‌ای که شأنشون نزول در شب قدره در شب قدر به همراه روح که اعظم الملائکه است نازل می شوند و در این نزولشون به حضور نبی مکرم اسلام یا امام زمان هر زمانی نازل می شوند و تقدیرات رو بر اون حضرت اظهار میکنند، ارائه میکنند و پس از ابرام و امضاء تقدیرات توسط حضرت اون رو به آسمان میبرند. یعنی در شب قدر عظمتی از کسی یارای درک این شب قدر رو نداره و ما ادراک ما لیلة القدر از کجا میدانی شب قدر چه عظمتی داره. بعد نکته در مورد عظمت شب قدر بیان میکنه که محیر العقول لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر برتر از هزار ماهه، که اگر هزار ماه رو انسان محاسبه بکنه بیش از 80 اندی ساله، که به صورت طبیعی بیش از یک عمر یک انسان عادی و معمولی، یعنی یک شب ظرفیت بهره‌مندی و برخورداری بیش از یک عمر رو داره. خداوند متعال در این شب ظرفیتی قرار داده که اگر انسان آمادگی لازم، شایستگی لازم رو داشته باشه و بتواند از ظرفیت شب قدر بهره‌مند بشه، به اندازه یک عمر سیر میکنه، به اندازه یک عمر اجر دریافت میکنه از خداوند متعال، به اندازه یک عمر ظرفیت تعالی معنوی، روحی و ایمانی پیدا میکنه. و چه بسا بتواند انسان به جایی برسه که جانش، وجودش ظرف نزول مرتبه ای از قرآن بشه و بتواند مرتبه ای از قرآن رو در درون خودش جا بده. لذا میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر، یک شب برتر از هزار ماهه. لذا اونهایی که اهل حسابند، اونهایی که اهل استفادند، اهل برخورداری و بهرمندی هستند، اونها برای شب قدرشون برنامه دارن، یک سال زحمت میکشن، یک سال مراقبه میکنن، یک سال کشیک نفس میکشن، یک سال گناه رو ترک میکنن. خدا روزی ما هم بکنه یک سال مراقب زبانشونن، مراقب چشمشونن، مراقب گوششونن، مراقب دلشانند، که وقتی شب قدر فرا میرسد بتوانند از شب قدر بهره ببرند. گویی این که اگر کسی آمادگی لازم رو برای شب قدر نداشته باشه، امکان استفاده از ظرفیت شب قدر هم خیلی براش فراهم نیست. مسئله دیگری که در شب قدر است اینه که شب قدر شروع یک سیره، شروع یک حرکته. کسانی که شب قدر رو درک میکنند از یک طرف مزد و نتیجه سیر یک ساله خودشون رو دریافت میکنند و از طرف دیگر شروعی برای یک سیر یک ساله دیگر را براشون پیش میاد، آغاز میکنند. از شب قدر تصمیم میگیرند، بنا میگذارند که اگر ضعفی، اگر عیبی، اگر ایرادی، اگر خلاف شرعی در خلق اینها، در اندیشه اینها، در رفتار اینها هست، اون رو اصلاح بکنند. لذا شب قدر ظرفیت سیر انسان رو داره. تنزل الملائکه و الروح، بعد اشاره به این ظرفیتش داره که شب قدر مخصوص امام زمانه. حقیقت شب قدر شبی است که تشریفات مقام و جایگاه حضرت که ملائکه و روح به پیشگاه حضرت نازل میشن. لذا شما مؤمنین در این سه شبی که محتمل است هر کدام از این شبها شب قدر باشه و طبق بعضی از تفسیرهایی که اهل الله و اولیاء الهی ارائه کردند، این شب قدر یه سیره، یعنی از شب نیمه شعبان شروع میشه، که انه پیشنویسی از اون رو در شب نیمه شعبان بر انسان می نویسند. در شب 19، شب 21 مراحلی را طی می کند، در شب 23 به برکت امضای ولی عصر و صاحب زمان این شب قدر امضا و تقریر می شود. لذا شما مؤمنین جمع شدید در خانه خدا به امید اینکه انشاءالله هم اگر کاستی هایی بوده، اگر گناهی بوده، اگر معصیتی بوده، اگر در سبک زندگی ما خلاف اونچه که مرضی حضرت حق، مرضی اونچه که قرآن به ما توصیه میکنه و پیشنهاد میکنه، مرضی اونچه که امام زمان اون از ما توقع داره، اگر بوده، شما جمع شدید که از یک طرف اعتذار بکنید، استغفار بکنید. همه ما جمع شدیم که از خداوند متعال عذرخواهی کنیم و یه آشتی بکنیم، بگیم خدایا قد کان منی ما کان، هر آنچه که از ما بوده از کوتاهی ها، از گناه ها و از تقصیرات گذشته، خدایا میخوایم از اول شروع کنیم، از نو شروع کنیم. لذا قرآن رو در مقابل صورتمون قرار میدیم، یعنی اگر قرآن تا حالا پشت سر ما بوده، از این به بعد بناس قرآن پیش روی ما باشه، بناس ما از قرآن دستور بگیریم، از قرآن درس بگیریم، از قرآن نسخه بگیریم و بعد قرآن رو بالا سر خودتون قرار میدید، یعنی ما زیر سایه قرآن میخوایم باشیم. در شب قدر شروع دوباره است، ما میخوایم شروع کنیم. لذا در این شروع دوباره عرض کردم اگر گذشته خرابی کسی داره، که من خودم که از خودم اطلاع دارم، چه بسا شما مؤمنین هم یک ضعف‌های کاستی‌های در ابعاد مختلف وجود خودتون سراغ داشته باشید، شب قدر شب استغفاره و از طرف دیگر شب قدر شب شروع دوباره است. از طرف دیگر امید داریم که امام زمان ما که امروز فرودگاه در شب قدر فرودگاه ملائکه است، تقدیرات با خدمت حضرت عرضه می شود و اگر حضرت امضا کرد دیگه تقدیرات ما قطعی می شود، اگر حضرت چه بسا درخواست کرد شفاعت کرد تقدیرات ما عوض می شود. امروز نشستیم در کوی حضرت، در خونه حضرت التماس کنیم به حضرت که آقا شما که ازتون برمیاد، شما که همه کاره عالم هستی هستی، شما که ولی عصر و زمان هستی، شما که خلیفت الله فی الکونین هستی، شما راضی نباش که تقدیرات ما به گونه رقم بخورد که زندگی ما در مسیر تعالی و کمال نباشد. در شب قدر توصیه های زیادی شده بر اعمال مختلف، منتها به مقتضای این که امشب شب اول از لیالی قدره، شب 19 و شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ما به یکی از این عبادت هایی که در شب قدر یقینا فضیلت برجسته‌ای داره و چه بسا خدا متعال شب قدر رو با نام علی گره زده، چه بسا خدا خودش اراده کرده که یه اتفاقی بیفته که امیرالمؤمنین طلایه دار شب قدر باشه، ما به این بپردازیم. در مورد فضائل امیرالمؤمنین نکات متعددی مطرح شده. دستور دادن به ما، فرمودند که زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. در شبهای قدر ملائکه نازل می شوند، از مجالس مؤمنین عبور می کنند، بر مؤمنین دعا می کنند. ما می خواهیم امشب مجلسمون رو با نام علی زینت بکنیم، با نام علی زینت ببخشیم که این ملائکه وقتی عبور می کنند نام و یاد امیرالمؤمنین بی پذیرایی از اینها باشه. همینطور ذکر امیرالمؤمنین رو به مقتضای روایات متعددی که از طریق فریقین شیعه و سنی نقل شده ذکر کردن عبادت ذکر و علیین عباده، یاد امیرالمؤمنین، نام امیرالمؤمنین عبادته. در جای دیگر هست که النظر الی وجه علیین عباده، نگاه کردن به صورت امیرالمؤمنین عبادته. لذا نقل میکنن یه وقتی مسجد بود و جمعیتی از مؤمنین جمع شده بودن، عبادت میکردن، نماز میخوندن، یک کسی دید ابوذر غرق امیرالمؤمنینه، همش داره به علی نگاه میکنه. خب ابوذر شخصیت ویژه‌ای بود، مورد توجه بود، کاراش مورد عنایت مؤمنین بود. گفتن ابوذر چه اتفاقی افتاده، همه دارن نماز میخونن، تو عابدی، تو مؤمنی، چی شده که تو به جای نماز خوندن خیره شدی به صورت امیرالمؤمنین؟ ابوذر نقل کرد، فرمود از آقا رسول الله شنیدم که فرمودن النظر الی وجه علی عباده، نظر کردن به صورت امیرالمؤمنین عبادته. لذا ما امشب از امیرالمؤمنین مدد میکنیم و با ذکر و نام و یاد امیرالمؤمنین، با توجه کردن به سیرت و حقیقت امیرالمؤمنین، امیدواریم که عبادتی برای ما ثبت بشه و یقینا اگر عبادتی باشه عبادت بسیار ویژه‌ایه، اگر نگیم بهترین عبادت، بالاترین عبادت، حداقل یقینا از اون عبادتهایی که مرضی حضرت حقه. در مورد امیرالمؤمنین آیات متعددی در قرآن نازل شده. بزرگانی از شیعه و سنی در مورد امیرالمؤمنین از قرآن کتاب نوشتن و آیات که دلالت بر فضیلت امیرالمؤمنین داره او رو تفسیر کردن و ذکر کردن. یکی از آیاتی که در مورد امیرالمؤمنین نازل شده آیه ولایته که در سوره مائده آیه 55 این آیه هست. می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که بسیار شایسته است که مؤمنین این آیه شریفه رو در ذهن و دل مبارکشون داشته باشن و هم این آیه موجب نورانیت دلشون بشه، هم اگر یه وقتی در یه جایی مورد مباحثه با مخالفین مکتب تشیع بودن بتوانند به این آیه شریفه احتجاج بکنند. در این آیه شریفه با حصر بیان میکنه، انما در لغت عرب یعنی حصر، یعنی فقط. میفرماید فقط تنها ولی شما یک اللهه، دو رسول خداست، سه کسانی هستند که این شاخصه را دارند، یک ایمان به پروردگار آوردند، دو اقامه نماز میکنند، سه زکات عطا میکنند، در حالی که این زکات رو در حال رکوع ادا می کنند. در مورد شأن نزول این آیه فریقین نقل کردند که مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدیرشون وقتی مواجه می شود با انکاری که ابن تیمیه ملعون این آیه شریفه و شأن نزولش رو انکار میکنه، یه بحث مفصل عرضم به حضورتون علمی در این رابطه مطرح میکنند که اشتباه میکنند این آقای ابن تیمیه، این آیه در مورد امیرالمؤمنین نازل شده و 66 نفر از بزرگان اصحاب نبی مکرم اسلام رو به عنوان راوی حدیث ذکر میکنند با سندهای مختلفی که به دست ایشان رسیده بود. در این آیه شریفه که میفرماید انما ولیکم الله، داستان آیه اینه: امیرالمومنین علی علیه السلام در حال نماز بود که فقیری وارد مسجد می شود و کمک طلب می کنه و اظهار نیاز می کنه، سوال می کنه، دست دراز می کنه. از بین مردم کسی جواب این فقیر رو نمی دهد. امیرالمومنین علی علیه السلام انگشت خودش رو اشاره می کنه، انگشتری به دست امیرالمومنین بوده که این انگشتر رو سائل متوجه میشه، میاد از دست امیرالمومنین در میاره و به عنوان صدقه میبره و میفروشه و نیازش رو تأمین می کنه. که حالا نقل های مختلفی در مورد جزئیات این روایت و شأن نزول هست که اون چه که در بین همه اینها مشترکه اینه که آیه همین ولایت نازل میشه، فرماید که ولی شما فقط یکی از سه نفره: یک الله، دو رسول خدا، سه کسی که مؤمنه و دو تا شاخصه عملی داره، در مرحله اعتقاد واقعا ایمان به پروردگار متعال وعده‌های الهی داره، دو این اهل نماز، اهل اقامه نماز، و دومی که اهل عطا کردن زکات حتی در حالی که در رکوع، در رکوع هم انگشتر به سائل میده. لذا در مورد دلالت این آیه طبق نقل فریقین از شیعه و سنی، حتی اشخاصی مثل زمخشری هم در تفسیر خودشون نقل کردن، تردیدی نیست. اما در مورد محتوا و مدلول آیه، یک نکته در بیان مفهوم ولایته. ولایت در لغت عرب یعنی وقتی اینقدر دو تا چیز به هم دیگه نزدیکند، قرب دارند که هیچ فاصله بین اینها نیست، اینو میگن ولیهو، یعنی یا پشت سر میاد یا ای پشت سر او در میاد، اینقدر نزدیکند که هیچ فاصله براشون تصور نمیشه. لذا در این آیه شریفه میفرماید انا ولیکم، یعنی اینقدر به شما نزدیک است. منتها در مورد معنای ولایت علمای لغت ملازماتی با این مفهوم بیان کردند که توجه به این ملازمات بسیار کارگشاست. نکته اول در مرحله قرب ولی به مولا اند، نکته اول اینه که محبت اینها با هم محبت انفکاک ناپذیره، یعنی اینها عواطفشون، عشقشون، علاقهشون به همدیگه در حد اعلا قرار داره و اینقدر نزدیک به همه که کنه فاصله بین اینها در مسئله محبت نیست، هیچ چیزی نمیتواند بین اینها فاصله بندازه. نکته دوم در مسئله ولایت نصرته، یعنی کسی که ولی دیگریه او رو یاری میده، او رو کمک میکنه. نکته سوم که من به خاطر ضیق وقت بدون تبیین و توضیح عرض میکنم، مسئله تبعیته، یعنی این شخصی که ولایت دارد بر دیگران که مولاً هست، ولایتش، تبعیتش واجب است، یعنی باید از او تبعیت کند. این سه تا معنا جزء معانی ولایت هستند، یعنی ولایت مخصوص خداست. چه ولایتی؟ یعنی که شما محبتتون، محبت حقیقیتون باید اون محبت واقعی به خدا و رسول و ولی او تعلق بگیره. نکته دوم، شما اگر نصرت میخواید بکنید باید خدا رو نصرت کنید، نصرت اگر میخواید بکنید باید عرضم به حضورتون که پیغمبر رو نصرت کنید و ولی خودتون رو نصرت کنید، و نصرت کردن غیر این دسته نصرت کردن باطله. نکته سوم، شما باید تبعیت کنید از اینها، فقط تبعیت از خدا باید کرد، فقط تبعیت از پیغمبر خدا باید کرد و فقط تبعیت از امام و کسی که یا امیرالمومنین یا جانشین امیرالمومنین، از اینها باید تبعیت کرد. حق نداریم ما از غیر اینها تبعیت کنیم. ما در دستورات دینی، در سبک زندگی، در خلقیات، در اعتقادات، در باورها فقط باید از اینها تبعیت بکنیم. کسی که باورهای خودش رو از شرق و غرب و از غیر کتاب اطرت دریافت میکنه، کسی که خلق خودش رو با غیر اهل بیت تنظیم میکنه، با غیر کتاب الله تنظیم میکنه، کسی که سبک زندگی دارد که این سبک زندگی او منطبقه بر آموزهای قرآن اطرت نیست، این ارزم به حضورتون انحراف از ولایتی است که در قرآن دستور داده شده. مؤمنینی که شب قدر برای بیعت با امام زمانشون میان، مؤمنینی که شب قدر در مسجد و خانه خدا در محافل مذهبی حضور پیدا میکنن و اعلان ولایت و محبت نسبت اهل بیت میکنن، این مؤمنین باید بدانند که در شبهای قدر باید تصمیم بگیرن تمام ابعاد زندگی اینها باید منطبق بر قرآن باشه و این معنای انما ولیکم الله و رسوله هست. که اگر ما بخوایم آن چرا که خدا از ما میخواهد، اگر ما بخوایم وقتی قرآن رو در مقابل صورت خودمون قرار میدیم منطبق با قرآن زندگی کنیم، ما باید سبک زندگیمون از اینها دریافت بکنیم. باید ببینیم در رفتار ما چه چیزی را امام میپسندد، قرآن چه رفتاری از رفتار ما رو میپسندد، قرآن چه نوع فرض کنید معاهدات بین المللی را از ما میپسندد، قرآن اهل بیت چه نوع اقتصاد را از ما میپسندد، قرآن اهل بیت چه اعتقاد و اخلاقیاتی را از ما میپسندد. همون را باید در زندگیمون عمل بکنیم. اگر ما در عمل کردن به آموزه‌های دینی از مسیر قرآن اطرت عدول کردیم، ما رفتیم معاهداتی رو پذیرفتیم که اینها نه تنها منطبق به قرآن اطرت نیستند، این معاهدات زاویه دارن به قرآن اطرت. اگر ما زیر بار دستورها و مقررات و آموزه‌هایی رفتیم که اون آموزه‌ها عین قرآن اطرت نیستن، مسیر باطل رو رفتیم. این اعلان ولایت نیست، این اعلان براءته، این کفره، این فاصله گرفتن از مسیر حقه. لذا ما باید در تمام ابعاد زندگیمون امشب از امیرالمومنین، امشب از قرآن یاد بگیریم. ما ولیمون خداست، ما ولیمون پیغمبر خداست، ما ولیمون امیرالمومنینه، اینها سرپرست ما هستن، اینها سلسله جنبان اندیشه ما، اخلاق ما، رفتار ما، سبک زندگی ما هستن. ما در تمام رفتارهامون خودمون بناس با اینها منطبق بکنیم. هر آنچه که از اینها فاصله گرفتیم و به بدبختی‌های مختلفی مبتلا شدیم، در شب قدر باید برگردیم، مسیر رو عوض کنیم. باید بدانیم تو این مسیر باشیم. در هر مسیری غیر از این مسیر قرار گرفتیم، در هر مسیری غیر از این مسیر قدم زدیم، بدانیم باطله. این با اعلام وفاداری، با اعلان بیعت ما در شب قدر سازگار نیست. لذا در شب قدر ما آمدیم که بررسی کنیم، مطالعه کنیم هر آنچه که انحرافی از این حقیقتی که به ما به خدا متعال به عنوان نسخه اساسی و شفابخش معرفی کرده داریم، این انحراف رو درست کنیم. لذا ما میپذیریم، اعلام میکنیم خدایا ما سرپرستی تو را میپذیریم، ما سرپرستی پیغمبر خدا را میپذیریم، ما سرپرستی و عهده‌داری امیرالمومنین و اهل بیت عصمت طاهر و مسیر ولایت را میپذیریم و از هر آنچه که از این مسیر زاویه داره فاصله میگیریم. خب ولایت چه میکند؟ میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. از آیات جانبخش، از آیات پرمغز، از آیات نورانی، از آیات الهام بخش استثنایی قرآن این آیه شریف است که آیه سوم از آیات مسمی به آیت الکرسیه. این آیه رو باش مأنوس باشیم. این آیه خیلی برکت داره، خیلی راهگشا است، خیلی این آیه تو وجود آدم اگر انسان با این آیه انس بگیره، خدا متعال رزقمون بکنه، روزیمون بکنه، به دل انسان نورانیت میبخشه. میفرماید که ولی مؤمنین خداست، الله ولی الذین آمنو، یعنی اون کسی که ایمان آورد، اون کسی که خدا را پذیرفت، اون کسی که خدای حقیقی را پذیرفت، که این خدای حقیقی اسم نیست، این خدای حقیقی ادعا نیست، این خدای حقیقی قدرت محضه، این خدای حقیقی علم محضه، این خدای حقیقی حیات محضه، این خدای حقیقی تمام صفات جمال رو داره که شما امشب در دعای جوشن کبیرتون هزار تا نام از نام‌های خدا رو ذکر کردید. کسی که به این خدا ایمان داره، کسی که به این خدا ایمان داره پذیرفته این خدا رو. یه استادی داشتیم میفرمود که اون خدایی که ما بهش معتقدیم اون خدا پوچی اصلا وجود نداره. چرا؟ چون خدایی که در مشکلات نمیتونه پشت انسان در بیاد، خدایی که نمیبیند، خدایی که ازش کاری بر نمیاد، خدایی که مصلحت مفسد انسان رو نمیفهمه، این خدا به درد نمیخوره. مگر خدا اینطوره؟ عمل ما اعتراف میکنه که اینه. اگر خدا دستور داد گفت این کار رو بکن و ما بدون تردید ایمان به خدا داشتیم، ایمان به حکمت خدا، به علم خدا، به قدرت خدا داشتیم، بدون تردید این راه رو رفتیم، و معلومه که ما خدای حقیقی رو باور داریم. اما اگر ما ادعا میکنیم خدا رو باور داریم، یه جای دستور میرسه ولی میگیم نه نمیشه، مصلحت نیست، این نمیدونم دنیا چی میگه، چه موضعی در مقابل آدم میگیرن، پدر آدمو در میارن، این معلومه که خدا رو ما باور نداریم، خدا کاری ازش بر نمیاد. اگر باور داشته باشیم خدا را، هر آنچه که گفت بدون تردید، بدون نگرانی، که زبر الحدید، محکم انجام میدیم. اگر پامون میلرزه معلومه که خدایی که بهش باور داریم خدا، خدای پوشالیه، اون خدای حقیقی خدای ابراهیمه که وقتی دستور داد برو بت‌ها رو بشکن رفت بت‌ها رو شکست، وقتی آوردن رو منجنیق گذاشتن فکر نکرد خدایا من این بت‌ها رو بشکنم چه بلایی سر من میاد، من با قدرت بین المللی دارم درگیر میشم، من در مقابل زورگویان ایستادم، در مقابل بی‌منطقا ایستادم، من اگر بت‌ها اینها رو برم و واژگون بکنم خدایا منو میکشن. اصلا تردیدی به خود راه نداد، برد رفت بت‌ها رو شکست و تبر دوش بت بزرگ گذاشت. وقتی آمدن او رو منجنیق گذاشتن خواستن بندازن تا آتش، حتی طبق نقل جبرئیل نازل شد و از او سوال کرد یا ابراهیم آیا علک حاجه، آیا حاجتی داری؟ گفت که از تو که ندارم. گفت از خدا چی؟ تو که خود داره میبینه، خودش گفته من مسیر رو رفتم داره میبینه، وقتی داره میبینه بیان کردن نمیخواد. لذا خدا متعال این ابراهیم وقتی تو آتش افتاد، آتش گلستان نشد، آتش آتش بود، از دور کسی نزدیکش نمیتونست بشه، ولی ابراهیم تو آتش قرار گرفت، همه میدیدن که آتش سوزان، حرارتش نزدیک بود که کوها رو آب کنه، ولی ابراهیم آب نمیکنه. چرا؟ چون ایمان آورد. وقتی ایمان آورد خدا نگرش داشت، خدا نذاشت آسیب بهش برسه. همین ابراهیم در ادامه مسیرش وقتی موظف میشه فرزندی رو که بعد از سالیان سال حسرت فرزند داشتن، خدا انتال فرزندی بهش میده که این فرزند دلبندش میشه، دلبسته بو فرزند میشه، دستور میرسه که یا ابراهیم این فرزند رو به مادرش ببر، در بیابان بی آب و علف رها کن. اگر ما بودیم میگفت حتی یه بخچه غذا، یه قمقمه آب ببریم، هیچی همراه خودش نبرد. برد هاجر را با اسماعیل وسط بیابان بی آب و علف رها کرد و برگشت. هیچ تردیدی به خودش راه نداد. خب وقتی خدا دستور میده پشت آدم در میاد. خدا متعال اون معجزه را نشان داد، آب زمزم از زیر پای اسماعیل جوشید. وقتی آب زمزم از زیر پای اسماعیل جوشید، مرغابیانی آمدن از اطراف اکناف، دیدن مرغابی است، فهمیدن آبی توی این منطقه است، گفتن ما میدانستیم توی این منطقه آبی نبود، آمدن دیدن زیر پای اسماعیل آب جوشیده، اجازه گرفتن، گفتن بذارید ما از این آب استفاده کنیم، از شما حمایت میکنیم. حضرت ابراهیم رفت، حتی توی این مدتی که حضرت ابراهیم دستور نرسیده بود یه سری هم به اون منطقه نزد، یه سری هم یه دورم نمیاد بگه چه خبره، بالاخره ما از خانوادهمون نگرانیم، اصلا پشت سرش هم نگاه نکرد. ایمان یعنی این، ایمان یعنی که خدا وعده داد تمام، تردید نکن، سفت و سخت محکم، که زبر حدید. همو ابراهیم سالیان بعد خدا متعال در تکمیل مسیر حرکت ابراهیم، وقتی ابراهیم رو مأمور میکنه که برگرده و تفقدی از خانوادهش از اسماعیل بکنه، ابراهیم میاد میبینه اسماعیل چه اسماعیلی شده، چه عظمتی پیدا کرده، چقدر زیبا شده، چقدر رشید شده، چقدر بزرگه، چقدر بزرگ منشه. روز به روز دلبستگی ویژه‌ای بین اسماعیل پیدا کرد. حالا که این پدر بعد از فراق طولانی به وصال پسرش رسیده، حالا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، فرزندم من دستور رسیده. چه دستور رسیده؟ دستور رسید تو رو ببرم در بیابان بخوابونم، کارت به گلوی تو بذارم، سر تو رو ببرم. ذره‌ای به خود بازم تردید راه نداد. خدا دستور داد چش برد و خواست سر اسماعیل رو ببره، که خداوند متعال فرمود قد صدقت الرؤیا، ابراهیم تصدیق کردی، حقیقت خودت رو نشان دادی، لازم نیست و فدیناه به ذبح عظیم. خداوند متعال قوچی از ناحیه حالا بهشت بالاخره خلق کرد و ابراهیم او رو. این ایمان واقعیه، این یعنی هر آنچه که خدا گفت سفت و سخت وایساده. لذا وقتی ابراهیم این امتحانات رو داد آیه نازل شد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، وقتی ابراهیم رو آزمودیم به امتحاناتی بسیار دشوار و ابراهیم از امتحانات خوب برآمد، ها قال انی جعلک للناس اماما، ابراهیم به عنوان امام انتخاب کردیم. امیر المؤمنین از ازل امام بود، علی سیری نکرد که به امامت برسه، علی امتحانی نداد که به امامت برسه، علی از ازل امام بود. خداوند متعال نور امیر المؤمنین، نور رسول خدا رو هزاران سال قبل از خلقت آفریده بود، صادر اولند اینها. و علی و آقا رسول الله تسبیح گفتن، ملائکه از اینها تسبیح آموختن، تحمید کردن از اینها تحمید یاد گرفتن، معلم الملائکه هستند. کیست امیر المؤمنین؟ کی یارای شناخت امیر المؤمنین داره؟ بفرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی و سرپرستی کسانی که ایمان آوردن. خب ولایت به چه درد میخوره؟ ولایت چی کار میکنه؟ الان این همه تو جامعه ما در مباحث مختلف ولایت مطرح میکنه، آیا ولایت خاصیت هم داره؟ بله، اصلا خاصیت ولایت اینه چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. ولایت خاصیتش اینه که انسان ها از ظلمت ها به سوی نور رهنمون میشه. انسان ها در ظلمت آفریده شدند، انسان ها اسیر ظلمتند. خدا پس از اینکه انسان رو خلق کرد از او اقرار گرفت الستو بربکم قالو بلا، اعتراف کرد که توی خدا رب ما هستی، خدا متعال انسان رو در دنیا قرار داد، هبوط کرد انسان، انسان از اون مرحله که داشت اومد پایین تا یه سیر رو انتخاب کنه خودش به کمال برسه. این انسان در این مسیری که انتخاب کرد، ارزم به خدا نوتال مقدر مقرر کرد برای او، این انسان در این مسیرش باید حرکت کنه، از ظلمت به نور باید برسه. این انسان ضعیف، این انسان نحیف چطور باید بره از ظلمت به سوی نور برسه؟ این کار ولایته. ولایتی که انسان از ظلم به سمت از ظلمت به سمت نور رهنمون میشه. اگر ولایت نباشه آدم به نور نمیرسه. این ولایت که دستگیری میکنه، این ولایتی که این دنیا رو با تمام ظلمت‌ها و تمام ظلمت‌های دنیا رو میشکافه و انسان به سمت نور رهنمون میشه، به سمت نور میبره. لذا در هر جامعه‌ای ولایت به معنای واقعی خودش حضور داشته باشه، نه شعار ولایت، نه حرف ولایت، نه تابلو ولایت. ولایت حقیقی، ولایت حقیقی یعنی این که دلبستگی شخص به ولی خودش. ما به امیرالمومنین، به حسن، به حسین، به امام زمانمون، به جریان ولایت دلبستگی داشته باشیم. دو، یاری کنیم ولایت رو، در خدمت ولایت باشیم، فقط صرف ادعا و محبت نباشه. هر جا خواسته های ولایت زیر پا بره ما سینه چاک باشیم، هر جا ببینیم امام زمان ما ناراحته ما اونجا برخیزیم، بخروشیم، تلاش کنیم و نذاریم اونچه که مرضی امام زمان ما زیر پا باشه. شما در دعای عهد میخوانید که المسارعین، سرعت بگیریم به سمت خواسته امام. ما باید نصرت کنیم ولی خودمون رو، صرف ادعا که کافی نیست. پس در مسئله ولایت باید محبت باشه، در مسئله ولایت غیر از محبت دلباختی باید نصرت باشه و در مسئله ولایت باید تبعیت باشه. قدم یه جایی باید بذاره انسان که ولی اونجا قدم گذاشته. نقل وقتی امیرالمؤمنین، حالا نقل نمادینه، نمیدانم واقع همین بوده یا حقیقت و باطن عالم رو بیان میکردن، که امیرالمؤمنین با سلمان هر جا میرفته فقط یه رد پا بوده، چون سلمان پاشو اونجا میذاشت که علی برمیداشت. ولایت یعنی تبعیت. عزیزان، ما چقدر از سبک زندگیمون بر آنچه که امام زمانو میپسنده مستقر شده؟ چقدر زندگی ما منطبق بر خواسته های امام زمانه؟ آیا زبان ما اون چیزی که امام زمان میخواد هست؟ آیا گوش ما همان هست؟ آیا عرضم به حضورتون که چشم ما همان هست؟ آیا اخلاق ما، آیا سبک زندگی ما، آیا رفتار ما، اقتصاد ما، معاهدات بین المللی ما، آیا اون هست؟ اگر ولایت داشته باشیم، ولایت یعنی این سه تا خصوصیت داشتیم. یک، نزدیک باشیم به حدی که اوج نهایت محبت ما با ولایت باشه. دو، نزدیک باشیم به حدی که غیر از محبت ما نصرت ما هم کنار ولایت باشه. سه، نزدیک باشیم به حدی که در تمام حرکات سکنات و نزد ولایت نسخه بگیریم. چه اتفاقی میفته؟ این ولایت کار خودش رو میکنه. یخرجهم من الظلمات الی النور، این ولایت ما رو از ظلمت ها به سوی نور خارج میکنه، از ظلمت ما رو رها میکنه، از ظلمت ما رو عبور میده. کدام ظلمت؟ ظلمت بداخلاقی، ظلمت بدرفتاری، ظلمت چشم ناپاک، گوش ناپاک، زبان ناپاک، از ظلمت وابستگی ها، از ظلمت اسارت نفس، از ظلمت زیر بار ظلم رفتن ها، از ظلمت بل قربانگوی قدرت های مستکبر بین المللی شدن ها، از تمام ظلمت ها، هم از ظلمت در اندیشمون، هم از ظلمت در خلقمون، هم از ظلمت در رفتار، از همه ظلمت ها ما رو نجات میده. اما اگر نه، ما از ولایت فاصله گرفتیم، والذین اولیاءهم طاغوت، طاغوت شد ولی ما. اگر ما در مسیر طاغوت بودیم، اگر ما پیروی از طاغوت کردیم، همون یه ذره نوری هم که خدا بهمون داد، همون یه ذره نوری هم که خدا بهمون، استقلالی هم که خدا بهمون داد، عزتی هم که خدا بهمون داد، سربلندی هم که خدا بهمون داد، پیشرفتی هم که خدا بهمون داد، خیالتون راحت باشه، طاغوت تا ته گمراهی و ظلمت آدمو نبر رها نمیکنه. طاغوت به یه ذره دو ذره راضی نیست. طاغوت فقط با گرفتن هستی کوتاه نمیاد. طاغوت با تمام پیشرفت‌ها، با تمام نورها، با تمام دارایی‌های ما مشکل داره. طاغوت ما رو تا ته ظلمت نبرده ول نمی‌کنه. آیه قرآن والذین اولیاءهم الطاغوت، اونهایی که ولی اونها طاغوت شدند، ها، طاغوت کارشون یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون دیگه یک نفر نیست طاغوت. در الله میگه یخرج، ولی در با اینکه ولایت در طول همه یخره، ولی اما طاغوت باشه، طاغوت متعدده. طاغوت دست به دست در میده انسان را از نور به سمت ظلمت رهنمون میشند. خدا را قسم میدیم به حرمت امیر المومنین، به جایگاه امیر المومنین، به وجاهت امیر المومنین، دست ما را بگیره در دست ولایت حقیقی آل الله و در اصل حقیقت ولایت قرار بده، ما را به ولایت نزدیک بکنه، دلهای ما و عواطف ما را واله و شیدای ولایت بکنه، نصرت ما رو در خدمت ولایت قرار بده. و در نهایت از خدا متعال میخواییم که تبعیت ما رو هم در خدمت ولایت قرار بده، تابع واقعی ولی خودمون باشیم در این شبهای قدر. اگر این مسیر رو انتخاب کردیم، خیالتون راحت باشه، به اندازه‌ای که ملتزم باشیم به این مسیر، تمام ظلمت‌ها رو خواهیم شکافت، از تمام ظلمت‌ها عبور خواهیم کرد و به نور مطلق، به نور مطلقی حقیقت ولایت که هم مبدا، هم مسیر، هم مقصد خواهیم رسید. شب شب امیرالمؤمنینه، شب شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین. من نمیدانم امیرالمؤمنین امشب چه حالی داشت. نقل که امیرالمؤمنین امشب مهمان ام کلثوم بود، افطار رو شنیدید به چه نحوی افطار کردند. علی خیلی مضطرب بود، هی می آمد به آسمان نگاه میکرد، فرمود والله این همون وعده ایست که پیغمبر من داده. دختر حساسه، دختر یه ذره باباش بیحال باشه، پریشان باشه، نگران باشه، هی میاد میگه خدایا چه اتفاق افتاده. این ام کلثوم هی میمد دور باباش میگشت، بابا جان چرا شما حالتون خوب نیست؟ چراغ‌ها رو کم بکنید. خدا بابا جان چرا امشب شما مضطربید؟ چرا نگرانید؟ امیرالمومنین فرمود که والله وعده‌ای که آقا رسول الله فرمود امشب بود. یا امیرالمومنین آمدی عبور کنی، از خانه بروی وارد مسجد بشی، مشیت خدا بر این تعلق گرفته بود که نام و یاد تو با شب قدر گره بخوره، شفیع ما باشی، جاروکش دل‌های ما باشی، صفا بخش دل‌ها، جان‌های ما باشی. یا امیرالمومنین آمدی در مسجد عبادت می کردی، اون ملعون رو بیدار کردی. گفتی ملعون به رو خوابیده بود، شمشیر رو زیر خودش مخفی کرده بود. فرمودی ملعون پاشو نماز بخوان، یاد خدا داشته باش. یا امیرالمومنین نمیدانم در کدام مرحله از نماز بود، یه دفعه شمشیرش پایین آمد، صدا زدی فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه علی رستگار شد. یا امیرالمؤمنین نمیدانم شما را با چه حالی آوردن به سمت خانه، میگن نزدیک خانه که شدی گفتی رها کنید، میخوام با پای خودم وارد خانه بشم. گفتن علی جان شما حالتون خوب نیست، خون زیادی از بدنتون رفته. فرمودی نمیخوام زینب منو با این حال ببینه. دخترمه، دختر تحمل رنج و ناتوانی بابا رو نداره، دختر تحمل مصیبت رو نداره. یا امیر المؤمنین، از یک طرف زینب صحنه‌هایی رو شاهد بوده که کمر کور رو خم میکنه، یا امیر المؤمنین آمد بالای تل زینبیه چه ببیند و شبر جال سلاسده مولا اون صحیفه. خدایا چه می کند این از دختر امیر المؤمنین؟ اما نازدانه ابی عبدالله هم آمد، دید عمه متحیره، داره به حسین نگاه می کنه، صدا زد عمه این نشه کیه؟ حق داشت نشناسه، عمه جان زینب هم نشنا. حضرت زینب سلام الله علیها صدا زد دخترم آبا نشه بی کلاسین، این بدن بابا تو سیر. یا امیرالمومنین خودش رو نشه بی عبدالله انداز.